أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع آذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ظاهر آیه رو که متوجه هستید، فرماد آرام آرام در فضای قرار گرفتی که در این فضا باید اینجوری که آیه 48 سوره مبارکه احزاب می فرماد عمل کنی. فضا را مستحضرید، سیری رو فرمود که شما بعد از جنگ احزاب و پیروزی احزاب بر احزاب در این موقعیت تاریخی قرار گرفتی، تا اونجا هم جلو رفتی که آماده شدی در یک شرایطی اوج ملکوتی بگیری. اونجا که فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، این دستور را به هر کسی نمیده خداوند، باید شرایط فراهم شده باشه، شرایط خاصی فراهم شده است که در اوج اون حماسه و اون پیروزی ها و اون مبارزات تسلیحاتی، حالا جامعه آماده شده است برای یک انس با عالم ملکوت. و بعد اگه یادتون باشه فرمود که در موقعیتی هستی که اگر اینجور عمل کنی، یعنی در عین اون فضای تاریخی حماسی و اون حالت معنوی و ذکر کثیر، شما رو خدا و ملائکه درود برتون میفرسه و از ظلمات به سوی نور میبردتون و در معادتون بهترین برخورد و باتون میکنه. و بعد رسون ما را به اینجا که ای پیامبر، تو در بین این جامعه یه نقش خاصی داری که دین رو ذیل شخصیت تو اینها میتونن معنا کنن و ادامه بدن. تا آیه 47 که می‌فرماد و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا، این آخرین قسمت اون فراز قبلیه. اگه دقت بفرمان این آیه است که زمینه آیه 48 رو فراهم می‌کنه. می‌فرماد که مؤمنین حالا در این جمع‌بندی که وارد شدید، از اون ور روحیه حماسی، از اون ور روحیه عرفانی، از اون ور شرایط مدد الهی، حالا می‌فرماد پیغمبر بشر المؤمنین، به این مؤمنین که وارد یه همچی فضایی شدن با این جامعیت، بگو که به ان لهم من الله فضلا کبیرا، برای اونها از طرف خدا یه فضل کبیر است، نه اجر کبیر. یه وقت است یه نتیجه خوبی در ازای کارهایی که کردیم به ما میدن. خب ما حساب میکنیم این کارامون رو خودش وعده داده است که وعنه لهم الجنه. اما اگه گفت فضل کبیر، باید یه جور دیگه زندگی خودمون رو تحلیل کنیم. یعنی شما اگه یه قدم بردارید، من 10 نتیجه غیر حساب به شما میدم. نمیگن فضل کبیر. شما برای خودتونم پیش اومده بعضن میبینید حقتون نیست، این که بدون دادن حقتون نیست. حالا رو چه حسابی میدن؟ خب معلومه میخوان یه کار بزرگی از طریق شما بکنن. ما نمونه حضرت امام را مثال میزنیم، منظور شخص ایشون تنها که نیست که عرض کردم. وقتی ایشون میفرماد من تا حالا نترسیدم، این که دیگه اراده خودشون نیست، که این یه فضل کبیری است به ایشون داده شده است تا بتونه روبروی کفر جهانی بایسته. پس معلومه این یه موهبت خاص است برای یک حیات خاصه. عنایت بفرماید، مطلب مهم میسا. این آیه 47 میگذره ما آیه 48 رو بفهمیم. دوباره تأکید میکنم، یه وقت است که در ازای یک اعمالی مناسبش به ما لطفی میکنم، اما یه وقت نه، ما عملی انجام ندیم یا عملی که انجام دادیم در حدی نیست که این لطف به ما میشه. اینجا باید حساب کنیم یه حساب دیگه انگار تو کار است، یه کار دیگه خدا میخواد با ما بکنه. میگه اگه شما یه قدم ورداشتید در اهدافی که فعلا درش قرار گرفتید، من چند برابر بهتون میدم. پس معلومه خدا یه اراده ای بلند متعالی تاریخ ساز کرده است. میگه به مؤمنین بگو شما در شرایطی هستین که میتونید سقف آسمان جهان را فتح کنید. از این آیه اگه در نمیاد من حرفم رو پس میگیرم، اما آیه رو خوب بفهمید تو آیه بعدی ببینید چقدر حرف داره. دوباره تکرار میکنم، وقتی میگه پیامبر به مؤمنین بگو، به کدوم مؤمنین؟ به مؤمنین که از اول سوره تا حالا بحثش شده است، که آقا یادتون باشه شما باید تو این شرایط باشید مقابله کنید. شما دیگه پیروزیتون یه پیروزی خاص است، ملائکه به کمکتون اومدن، شما در شرایط هستید که در یه معنویتی قرار گرفتین، شخصیت روحانی، زن و مردتون، والمؤمن والمؤمنات، یه زن و مردتون، یا آدمایی شدید که میشه رودون حساب کرد، میشه کارای بزرگ بادون کرد. بعدم فرمود که این شخصیتی مثل پیامبر کنار شما آوردیم که بتونید نور حیات ایشون رو برای ادامه تاریختون داشته باشید. حالا با این همه شرایط متعالی میگه به مؤمنین بگید که و بشره، بشارت بدید بهشون که به ان لهم من الله فضلا کبیرا، به این که از طرف خدا یک فضل کبیر اومده است. خب حالا این امیدواری میده، حالا میگه که حالا چه کار کنید؟ حالا که بناس یه کار بزرگ از طریق شما انجام بشه، حالا ولا تطع الکافرین والمنافقین. سه تا نکته عجیبی تو این سوره هست. حالا به هیچ وجه دیگه تحت تأثیر منافقین و کافرین نباشی. اگه انشاءالله سوره را از اول تا اینجا دنبال کرده باشین، این قسمت درست ظاهرن شبیه آیه اوله، ولی در یه فضای تاریخی دیگه است. اونجا بحثش این بود که بعد از پیروزی بر احزاب ای پیامبر یا ایها النبی تقوا پیشه کن و کافر و منافقا محل نگذار. اینجا داره میگه همه مؤمنی شما در شرایطی قرار گرفتی که یک قدم اگه بردارید صدها نتیجه میگیرید، پس معادلاتی که در ظاهر شما دارید مد نظر قرار میگیرید رو بالاترش حساب کنید. کافر و منافق با همه نیرشون اومدن که نگذارن شما به عنوان یک جریان خاص معنوی حماسی سر برآورید. شما تو این شرایط سه تا کار باید بکنید: یک، به هیچ وجه تحت تأثیرشون نباشید، لا تطع الکافرین و المنافق، معناش به حمدالله چون در اول سوره شده است روش نمیمونیم، فقط همین اندازه یادتون باشه که منافق صورت دینی بسیار جذاب داره ولی جهتگیری دنیایی داره. دیندارانی که جهت میدن به سوی کفر جهانی و دنیای ظلمات استکبار امروز، اینها همون منافقا. منافق اون نیست که ظاهرش دینی نیست، منافق اونست که ظاهرش حتما از شما دینی تر است، حتما جلسات دینیش خیلی ظاهرا خوشگل تره، روحانیون مشهور تری را دعوت میکنن، اما نتیجه به سوی اینست که تمدن غیر تمدن غرب نیاز نیست. یعنی این سوره داره میگه در این قسمت که شما تقابل تمدنی با دنیای کفر رو فراموش نکنید، لا تطع الکافرین و المنافقین، اینجا جایی ندارد غیر این. این یک. حالا دقت کنید به بعدیش، بعد میفرماد که ودع عزاهم و مواظب باشید که مشغول درگیری هایی که حالا دیگه ازش گذشتید، حالا که دیگه شما عبور کردید از این تمدن و این جریان و اینها منزوی شدن، نخواهید برگردید انتقام بگیرید. خیلی دقت کنید، از اینجا می فهمیم که یک کار بزرگی را برای ما پیشه کرده است. دعا عزاهم، عذیتهای اونها را هم ول کن، بحث میکنیم انشاءالله. سه، خب شما میگوی که ممکنه بگوی که خب پس از این ور که هنوز کفر جهانی هستش میگوی که اطاعتش نکنیم، از اون ورم که کفر جهانی اینقدر مزاحم ما شده است میگوی محلشون نگذاریم. چرا؟ میگه که یه کار بزرگی شما باید بکنی. این کار بزرگ یکی این که اینقدر بزرگ است که اگه به نیروی خودتون نگاه کنید جرأت نمی کنید، پس چه کار کنید؟ و توکل علی الله. دو، این که میگوید حالا اونا پر رو میشند و بعد پس بنابراین ممکن است حریص بشن دوباره فردا به ما حمله کنند و اینا، میگه نه، من حساب اونا رو میرسم، یه دیوونه ای مثل بوشا تحریک میکنم، میاد صدام اونجوری تو سرش میزنه جا شما. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، من جا شما. دیدین ما بعد از قبول قطعنامه نیومدیم بگم آقا صدام رو بدین ما میخوام اعدام کنیم. ما حرفمون بود آقا مشخص کنید که کی متجاوز به خسارت های ما رو بدید، اونم به جهت اینه که عرف بین المللی باید مشخص کنه که خب وقتی که کسی خطاکار است باید خسارت شد. همزم مدعی ما، میدونید ما همزم به هیچ وجه دولت عراق هرچی هم اسلامی ترم باشه ما ادعایی داریم، ما ادعامون هم کوتاه نمیان، میموند که شرایط فراهم بشه عاقلانه برخورد میکنیم. اما دقت کنید که پس میگه که و توکل علی الله، در چی؟ در این کار بزرگی که میخواید بکنی. و کفا بالله حسیر وکیلا، من وکیل شما، خدا کافیست برای اینکه وکیل شما بشه. در اینکه اون موانع را و اون انتقام گیری ها را خودم براتون حل میکنم. من فوق العاده برای این آیه 48 راهکار میشناسم. من تمام طول هفته مواظب بودم هرچه به ذهنم میاد یادداشت کنم یا نگاه کنم یا یادداشتایی داشته باشم، یادداشتام میخونم به امید اینکه ان شاء الله یه خورده این آیه نورش برسد به لطف حضرت حق به ما. از آخر آیه نگاه کنید، توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. عرض من این است، از طریق این نوع وارثدگی میخواهد نسبت حقیقی مؤمنین را با خدا به شکل خاصی شکل بده. این مهمه. ولذا در مقابل انسانهای سرکش که اکنون از نظر فکری و فرهنگی در انزوا قرار گرفته اند، تا این حد باید فاصله گرفت. واقعا عرض کردم اشاره اون هفته، گر شوم مشغول اشغال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ما کافیست که به اصطلاح اون روحیه فرهنگی استکبارا شکست دادیم. یقینا هم این مسئله برای ما روشنه. امروز هیچ کس نیست، همین امروز من نگاه میکردم روزنامه ها را، امروز هیچ کس نیست که یه همچه ادعایی نداشته باشه که از نظر فرهنگی استکبار مغلوب ایران شده است. حتی تو همین جریان داعش، یعنی اینا دیدین که یه نقشه ای داشتن که خیلی نقشه احمقانه ای به نظر خودشون پیچیده میکشن، که خب مثلا حالا ما میایم ایران را، ما میایم داعش رو تقویت میکنیم، وارد میکنیم، بعدم تهدیدش میکنیم، بسام عتبات مقدسه را، ایران هم که بالاخره آماده است به دو دلیل با داعش بجنگه، هم به جهت اینکه عتبات براش مهم است، هم عراق یه کشور مقاومت در مقابل جریان استکباره، وارد میشه. وقتی که وارد شد، از اون ور عربستان سعودی و قطر و اون یکی ترکیه هم وارد میشد و یا علی دیگه تموم شد، ایران فاتحش خونده شد. خب اینا اینقدر احمقن که نمیفهمن شخصیت ایران علنه باوقارتر از آن است که توی رینگ اونا بره، تو پازل اونها کار کنه. نه، متوجه است که وقاری رو خداوند بهش داده است که اصلا چیزی برای فضای فکری فرهنگی آمریکا نگذاشته است. یا مثلا پیغام میدن که نه، ما اگه ایران بیاد هر کمکی بهش میکنیم تا وارد بشه. وقت ببینید، وقت جالب است که خود آقای نخست وزیر عراق هم میگه نه، ما نمیخوایم شما بیان. مثلا پروژه ایران دیدین، این پروژه رو ما قبلا داشتیم، الان اونجا هم جواب داد. مردم اومدن دارن برای کشف هویت خودشون، شکوفایی هویت خودشون وارد این جنگ شدن. گفتن چی تو اینا نخونده بودن که پروژه ایران نتیجه میده، نه پروژه آمریکا. پروژه آمریکا این بود که ایران بیاد جلوی به اصطلاح داعش واسه. پروژه ایران این است که همیشه نیروهای مردمی میان برای دولت مردمی به میدون. دیگه سنی ها شیعه هم که ندارد، حتما هم میدونید که سنی ها همیشه یک خلع به اصطلاح هویتی داشتن تو طول تاریخ، روحیه شهادت طلبی حماسی رو نداشتن، برای همین هم ادا در میارن، میان میشن طالبان این حرفا. بعد ترکیب خیلی شهادت طلبی خیلی بد ترکیب، خب نتیجه نداد. حالا اینا درست به زیباترین شکل به همون روش شیعه اومدن کنار شیعه مقابل داعش ایستادند و خب نمیدونم الازهر هم که تکفیر کرد اینا رو، خیلی تکفیر کرد داعش و جبهه قشنگی صورت گرفت. منظورم از همینه با که این رو اول خوب متوجه باشید که چرا خدا میگه که آقا اینا اون آزاری که اینا به شما رسوندن رو اینا ول کنی. ول کنید یعنی تحقیر بشی یا نه؟ در مقابل انسانهای سرکش که از نظر فکر و فرهنگ اکنون در انزوا قرار گرفتند، تا این حد باید فاصله بگیرید و عکسش، و با کسانی که اراده الهی کردند. ببینید الانه یه جبهه تو دنیا هست بعد از انزوای فرهنگی غرب، جبههی که میخواد با اراده الهی حیاتش رو معنا کنه، چه در یمن، چه در مصر، چه در لیبی، چه در بقیه کشور. این هست، اینا نمیتونن این رو از بین ببرن. ما دقت میکنیم، ما مواظبیم این ارتباطمون با جریانهایی که میخوان با اراده الهی نظامهای سیاسی خودشون رو شک بدن، ما با اینا ارتباط داریم و خیلی هم متین. اونا خودشون از ما میدونن، ما هم از اونا. و چقدر آدم خبرهایی میشنوید امیدوار کننده که چقدر حساب ما میکنن برای نظام اسلامی، برای آینده خودشون. من همه اینا را در ازای این یک کلمه گفتم که چرا آخر آیه میگه پیامبر و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. باز تاکید دارم، خسته دو میکنم، ول نکنی، این جا داره و هر جای جاش نیستا. خب بعد برگردیم، حالا میفرماد از کافر و منافق هیچ تبعیتی نکن، به همون معنایی که ملاحظه دارید، یعنی نگذارید که فرهنگ اینها زمینه پذیرش فراهم کنه. بنده خودم معتقدم بحثای نقد غرب فقط در همین راستا ارزش داره. ما وقت نداریم که خیلی حالا ریز بشیم که بگم آقا این فیلسوف غربی چی میگه، این چی میگه، ریشه این بحث مال این بوده، نه اسپینوزا چی میگه، مالبرانس چی میگه. اینا کار ما نیست، اینا کار استاد فلسفه غرب دانشگاه است. ما یه روحی از غرب میشناسیم که این روح غرب این آسیب ها رو دارد و نباید زمینه نفوذش رو بذاریم فراهم بشه. این راهکار خوبی. ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع عزاهم. یاد داشته ما نگاه کنیم، در ظهور یک تمدن بزرگ دیگر همسنگ شدن با تمدنی که متوقف است منطقی نیست. آن را به خودش واگذارید و در تاریخ خود جلو بروید. بحث در تمایز دو نوع فکر و فرهنگ است، تفکری حسابگرانه با تفکری معنوی. حرف ما هم که نیست که، خود گالیله ازم بنیانگذار این تفکر، میدونید که گالیله است. گالیله معتقد از تمام عالم بر اساس ریاضیات است. جمله مشهورش که میگه اصلا کتاب مقدس رو هم بر اساس ریاضیات نوشتن. همان زمان اسقف بلارمین، یعنی کلیسا، منطقی با گالیله برخورد کرد، اما کشتن نمیخواست. که به قول اسقف بلارمین میگه گالیله از نظر فکر کشدنیست، ولی نباید کشتش. این فکر که همه چیز در محدوده کمیت باشد، بسیار حقایق رو از صحنه روح بشر بیرون میبره. خیلی فکر خطرناکیست. گاهی خدا دونم متوجه نیستید که فکر میکنید همه چیز در محاسبه ریاضیات میگنجد. نه، اینطور نیست. این روح غرب‌زدگیه که بر محاکم است. ریاضیات یه محدوده‌ای داره، عقل منطقی یه محدوده‌ای داره، عقل فلسفی یه محدوده‌ای داره، عقل قدسی یه محدوده‌ای داره، قلب یه محدوده‌ای داره. هر کدوم اینا ما به ازایی را از حقیقت کشف میکنن. میگه که دوتا تفکر اغن رو به رو هم است، تفکری حسابگرانه با تفکری معنوی که باید
از غلبه تفکر حسابگرانه رها شویم. دوباره دقت کنین، دع عزاهم پیغمبر، میخوای انتقام بگیری از اینا؟ اونا بذار به عهده خدا، تو بناس از این فکر آزاد بشی. اگه شما خودتون همسنگ تفکر غربی کردی، همسنگ تفکر لیبرال کردی، همسنگ تفکر جبهه ملی و ملی مذهبی کردید، که نمیتونید انقلاب دون جلو ببرید. شما اینا رو از نظر فرهنگی باید پشت بهشون بکنید. همینجا من گله دارم از بعضی از عزیزان که مسائل فرهنگی را امنیتی برخورد میکنن. آقا مسائل فرهنگی را ما باید تا وقتی که چه میگن خطر امنیتی نداره، یه وقت یه دی به اسم جلسه نمیدونم کمک به اسلام و نمیدونم اهل البیت و زهرای مرضیه میان چه کار میکنن؟ مقابل نظام اسلامی وامیسن، توهین میکنن به خلفا. نه اونجا دیگه در واقع بحث امنیتیه، من اونها رو نمیگم. اما یه وقت نه، یه بحثاییست که طرف فکرش خراب است، نیتش خراب نی، نمیخوادم کاری بعدی بکنه، یه اندیشش غلطه. گاهی حتی این عرفانهای منفی تا اونجایی که به فساد و خانه های اونجوری نکشیده است، اینا رو ما باید، ما وظیفمون است که با یه کار فرهنگی اینا رو عبور بدیم از این خطر. روحیه حسگرایی ما بسیار مشکل داریم. ما توی دولت مردمون، توی استادای دانشگاهمون، توی خیلی جا ما مشکل داریم که هنوز استیلای فکر حسی ریاضیگونه حاکم است. اینا رو باید کمکشون کرد. یه بار دیگه عرض کردم، یه زمانی من مسئولیتی داشتم در آموزش پرورش، یه آقایی از ژاپن هم اومده بود، خیلی هم حسابی به قول خودش رفته بود، تمام آیاتو کار کرده بود، یک کتاب قطور 2000 صفحه فکر کنم من دارم تو خونمو، اینم برای ما بود. آقا من تمام آیات رو از نظر اقتصادی بررسی کردم، راهکار دادم، جملش این بود: آفتاب فروردین سال یادم رفته، بگو 20 سال پیش، اون روز میگو حالا یادم میاد، میگفت آفتاب فروردین فلان سال بخوره به پشت شما، مسئله اقتصادیتون حل است. چرا؟ اومده بود با محاسبات ریاضی خیلی زیاد، اون روزم کامپیوتر به این شکل تو ایران نبود، اون رفته بود ژاپن، مهندسی هم بود. خب دیدید که آفتاب اون سال که به پشت ماشما خورد، 10 سال 20 سال دیگه هیچ خبر نشد. من که این یه ساحت هست، ساحت های دیگه‌ای در این عالم هست، اینا جمعش میتونه اون حیات رو به ما بده. خب این بنده خدا رو به این جنب مثال زدم، آدم بدی هم نبود، قرآن دوستم بود، اما نمیدونه که ریاضیات همه ی حقیقت رو در معرض دیدش قرار نمیده. به قول مولوی، بی نهایت حضرت هست این بارگاه، حضرت یعنی حضور بعد از حضور مراتب عالم. خب انسان، پس اینو دقت کردین، ما کارمون چیز دیگه است. ما باید از این فرهنگ حسابگرانه خودمون رو به یه جای دیگه ببریم، باید از این رها بشیم. با دعوا، با گرفتن و بستن اینا که کسی رها نمیشه که. این عرضم اینجاست، من یادم از یکی از این رفقا، یه خودمون دوستمون، یکی از این مجلهای خیلی تنده، همین اصلاح طلبا درست میگم، و خیلی تنده بی ادبی کرده بود به خیلی مقدسات. بعد به من میگفت که آقا چرا اینا نمیگیرندش؟ گفتم خب بگیرندش که مسئله حل نمیشه، تو بیا با حوصله جواب اینا بده، اشکالش رو رفع کن. ما اینیم آقا، ما از ضعف خودمونه که چون ضعف دشمن نمیشناسیم یقش رو میگیریم. با یقه که کار درست نمیشه تو مسائل فرهنگی. من این آیه رو دلم میخواد خیلی روش بمونی، حتی تو مسائل شخصی دونم همینطوره، با عیالتون دعوا دونه، قول آقا چیکار کن؟ ایشون هم لجبازی میکنه، ده هر روز یه جور سر به سر شما میزه، هیچ کاری نمیتونه. باید مسائلش روحن حل کنی تا با همدیگه یک افق مناسب متعادل پیدا کنی، با هم زندگی کنی. اگه نه چه زندگی بکنین چه نکنین، هر دو دورتون مثل سگ و گدا داریم با هم دعوا کنین. که فایده نداره که، چه در مسائل شخصی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل دینی، ما باید وقتی بحث فرهنگی است بی خودی یقه نگیریم، کمک کنیم. این همه انرژی صرف میکنن که نمیدونم یه جوری مسئله امنیتیش کنن، خب اینا یه مقداری کمتر هم صرف کنین، مسئله را فرهنگی کنین، جلسات بذارین، فضای هم‌اندیشی بگذارین، خیلی مسائل حل میشه. من خیلی خوشحال شدم که شنیدم توی یکی از این جلسات تهران اون گروه که صحبت کردن، اون گروه نشستن گوش دادن، شلوغ نکردن. این قدم اوله، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اون گروه هم که اومد صحبت کرد، اینا باید همین کارو بکنن. یعنی بشینیم لااقل ببینیم ما چی میگیم، حالا بعد ببینیم باید چقدرشو قبول کنیم چقدرشو قبول نکنیم. بگذاریم بحثا خیلی دقیق توی آیه دنبال کنیم. انسان معاصر بیش از هر زمان دیگر باید متوجه کار فکری باشد و کار فکری و ببخشید انسان معاصر بیش از هر زمان دیگر کار فکری می کند ولی متاسفانه حسابگرانه می اندیشد و از اندیشه معنوی که اندیشه واقعی است محروم است. دقت کردید؟ واقعا از نظر محاسبه کار فکری به معنای حساب و محاسبه و اینا، خود همین کامپیوتر شما حساب کنین چقدر کار برده است، چقدر کار برده است. این همه کار فکری کرده است ولی کار معنوی که یه افق برتر است رو ازش غافل شده. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش مفصل است، من اشاره میکنم. نتیجهش اسمش هست وصل پینه. ببینید وصل پینه یعنی چی؟ یعنی شما این طرف لباس رو میدوزین، چون لباس کهنه است دیگه، میکشید این ورش پاره میشه، این ورش رو میدوزین. پس دائم باید چه کار کنی؟ وصل پینه کنی. چرا؟ چون در ساحت کمیت این ور که باشید این ور نیستید. درست شد؟ این ور میز، این ور میز نیست، کمیت و ریاضیات با همه. حالا اگه اومدین در ساحت کیفیت، همش اینجاست. در ساحت کیفیت بعد نیست، پس هر چه در عالم کمیت به شکل کسرت هست و هر جاش باشید بقیه جاش نیستید، اگه بیان در ساحت کیفیت چی؟ همه جاش هستید. پس پیغمبران نیومدن ما را از کمیت ها محروم کنن، اومدن در ساحت قرار بدن که این همه کسرت ما را گرفتار خودش نکنه، چنگال کسرت. رنگنون خیلی حرف خوبی در اون کتابه سیطره کمیت میزنه، خیلی حرف بزرگه. میگه مشکل جهان غرب سیطره کمیت هست. چرا سیطره کمیت که شد؟ آقا به جای اینکه شما بنده خدا بشی، کمیت خدای شما میشه و بر شما سیطره پیدا میکنه. هر کاری بکنید میبینید که یه جا کارلنگ است، یه کارلنگ است. به قول اون آقا گفته بود اگر که ما از طریق تکنولوژی به چیزی میرسیم، پس چرا هر روز تکنولوژی جدیدی میآید و ما باز نیازمنده به آن هستیم؟ پایه های تمدن غربی و تمدن جاهلیت اولا فرق نمی کنه، بر پایه نفس اماره پایه گذاری شده است. این تمدن ها مانع و حجاب دیدن آن چیز که تفکر معنوی در جستجوی آن است، حتی مانع آن جستجوست، هر دوتاش. ببینید به پیامبر میگه که پیامبر ولشون کن اینا را، ولا تو تل کافرین ول منافقین. چرا؟ خب برای اینکه اینا پایه تمدنشون را بر ارضای نفس اماره گذاشتن. نفس اماره حجاب است برای اینکه اون حقیقت متعالی را شما ببینید. اصلا گم میکنید. الان این بچه ها را دیدین میگن آقا ما دیگه مثلا افتادیم تو این فیلم ها و اینا، اصلا دیگه مایل نیستیم جلسات مذهبی بیاریم. اصلا این جلسات مذهبی به چه دردی میخوره؟ یعنی روح سیر مسائل معنوی رو از آدم میگیره. دو به قول باز رنگنون اینجا امروز اسمش میاد، بعد میفرماد مانع میشن. چینه تعبیر خودش نمیگه کاری میکنه غرب که انسان نسبت به مسائل معنوی کینه ورز میشه. این خیلی عجیبه. تو غرب مثلا شما ببینید صدها گروه هستن، همم هم تحمل میکنن، کینه هم ندارن، ولی این غرب نسبت به مسائل معنوی عجیب کینه داره. این یه چیز دیگه، چون همشون در سطح مادن، این اونم میفهمد اونم اینم میفهمه. یه ولی مانع جست و جوی مسائل معنوی میشود. خب حالا پیغمبر باید چه کار کرد؟ ما باید با اینا مشغول بشیم یا ما باید با افق خودمون مسئله خودمون را جلو ببریم؟ باید از اسارت فکری کفر و نفاق در آمد و آنها را به خود واگذاشت و از عظمت کار با توکل الهی نهراسید. من میدونم شما همه دون این سوال براتون هست که آخه همه یه کارا که دست اوناست، همه یه نظام رسانه‌ای که دست اوناست، بسیاری داخلی هم که تحت تاثیر اونان، پس آخه ما یه عده قلیل چه کار ازمون میاد؟ میگه و از عظمت کار با توکل الهی نهراسید تا کار شروع شود. انسان موجودیست متفکر و دارای ذاتیست معنوی، شما از این غافل نشید و باید با آزاد شدن از فرهنگ کفر و نفاق در راه این تفکر قرار گیرد و این با صبر و توکل باید همراه باشد، مثل دهقانی که منتظر رویش بذر است. همه اینا از این آیه در میاد یا نمیاد؟ یه آیه است واقعا همه زندگیه. اولا جبهه کفر درست بشناسید و هیچ تحت تاثیر نباشید. نسبتتون وقتی دین را آوردین با نورانیتشون در صحنه، نسبتتون هم با اینا مشغول مشخص کنید، معنی کنید، درگیر نمیخواد باشید بهشون. سه، این برای قضیه خدا آمده است در صحنه، غافل نباشید. این تعبیرات متکثر رهبری که دائم میفرماید آقا اعتماد کنید به مدد الهی که در پیش است. پس انشاءالله جمله رو من دیگه نمیخونم، ولی شما دقت کنید نکاتی توش بودا. ادامه، فرهنگ کفر و نفاق پدیده ایست که انسانها در آن خود را به خیالات و موهومات مجازی می سپارند. ها؟ درسته تا اینجاش یا نه؟ و در عوالم غیر واقعی معلقند و با انواع رسانه های جمعی و روزنامه ها و تلویزیون و اینترنت آنچنان در عوالم غیر واقعی معلقند که نسبت خود را با آسمان و ملکوت به کلی از دست داده اند و بیریشه شده اند. باید هیچ گونه اطاعتی از آنها را در خود راه ندهید. ببینید شما که تو این قضیه مشکل ندارید، دو تا قسمت را حتما الحمدلله به عنوان موحد دارید. یک، واقعی ترین واقعیات خداست، اینا ازش استفاده کنید. هر چه موجود است به کی موجود شده است؟ به خدا. پس خدا واقعی ترین وجودات است. هر موجودی به خدا موجود شده است. خب حالا چیزی که خدایی نیست موجود نیست، موجود نیست. ممکنه ذهن شما بگه که خب آخه واقعیت داره. نه، درست باید ببینید. واقعیتی که منظور ماست، یه وقت یه کسی میگه که آقا این جلسه ای که همه دارن لختاپتی میزنن میرقصند و اینا، این واقعیت نداره؟ از اون زاویه‌ای که خدا میگه که باطل است، نه. چرا؟ یعنی هیچ ریشه‌ای ندارد، اینا رو به هیچ جا نمیرسونه، بعد از یه مدت اینا دستشون خالی است. منظور اینه. یعنی شما مواظب باش اینها را در یک فضای معلق ببین. برای همین هم شما میبینید دائم احساس پوچی میکنن، احساس پوچی بعد از پوچی. چرا؟ مثلا اول یارو سیگار میکشه، اگه بر این اساس که میخواد یه جوری خودش ارضا کنه، بعد انگار نشد، بعد تریاک میکشه، بعد هروئین میکشه، بعد شیشه میکشه، بعدم هیچ کدوم فایده نشد، نمیدونم چه کار میکنه. یکی آقایون گفت یه کارو بدترم میکنه، کثافت خوری هم میکنه. خب چه کار کنه؟ یعنی وقتی معلق شد عکسش، یه موحده شما ببینید وقتی با خدا رابطه پیدا کرد، هر چه برد احساس میکنه که رسیده است. قدم به قدم نور خدا اومد سراغش و قدم به قدم این خود وهمیش رفت. به قول ابوالخیر، تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. وقتی با عزمی جدید آیه 48 این سوره را مد نظر قرار دهیم، تحولی اساسی برای آغاز دوره جدید فراهم می شود. تمام مقدمات رو که آیات قبلی گفت داشته باشین، و این از آن انقلاب اساسی که باید صورت گیرد تا وارستگی به جامعه بشری برگردد. ما بچه ها مذهبی را می بینیم گاهی حق رو می شناسن، ولی چون که جاش رو نمیشناسن، اون توکلی که باید نصیبشون نمیشه. خواهش میکنم به این دقت کنید. جریانهای خوب مذهبی که اینا تاریخ خودشون رو نمیشناختن، اینا خیلی عجول بودن، عجله کردن، اون نتیجه که باید نگرفتن. یه مونه حالا کلی تر بگم، حالا مثال نه. شما روش انقلاب ما مبارزه مسلحانه نبود. بچه های ما هم که مبارزه مسلحان رفتن تسلیحات فراهم کردن و اینا، هیچ کدوم زیر نظر امام نبود. امام هم نگفتن این کار رو بکنیم. بعد هم دیدین که هیچ به درد نمیخورد. یه کارایی هم کردن، نمی کردن هم طوری نبود. مقابله با نظام در تاریخی که آقای مطهری کی فرمودن؟ فرمودن یک حرکت فرهنگی است. در این که این بچه‌ای که الان مبارز مسلحانه کرده است، نمیدونم گروه منصورون، گروه یادم رفت، وحدتی یا شالا موحدین و اینا، اینا که بچه‌های خیلی خوبی بودن، حالا هم که رفتن زندان ما ناراحتیم، باید هم یه جوری تلاش کنیم دران. اما بعد ما در جنبندیم، خودم که میگم، نه اینکه منم اون وقت متوجه بودم، اما بعد در جنبندی متوجه بودیم که امام یه مسیر دیگه ای رو برنامه ریزی براش کردن. اون روح مردمی که تاریخ جدید میتونه درش حماسه به یافرینه، و عجیبا موفق بود. دوباره دقت کنین، میگه شما نمیخواد کاری بکنین، آیه رو دوباره نگاه کنین، میگه آقا بیا این چند تا کار رو بکنین. یک، نفوذ فرهنگ غربی را، چه به چهره غربی، چه به چهره خودی، خودی یعنی داخل خودتونن، اما نگاه غربیه، اینو شما نقد کنید، خوب نقد کنید. دو، خودتون درگیر نکنید با غربی که دیگه داره افول میکنه. سه، توکل به خدا بکنید، خدا رو در صحنه داشته باشید. میفرماد این، دوباره میخونم، وقتی با عزمی جدید آیه 48 را مد نظر قرار دهیم، تحولی اساسی برای آغاز دوره جدید فراهم می شود. ما هنوزم در دوره منصورون داریم زندگی میکنیم، هنوزم فکر میکنیم یقه آمریکا را مثلا باید با یه ناو گردن کلفتر بگیریم. نه، وقتی هم که دفاع که همیشه باید بکنیم دیگه، دفاع فقط دفاع است، برای اینکه دشمن قدرت حمله نداشته باشه. حتی به ما گفتن که چی؟ شما فرهنگ دفاع خودتون رو در اسلامم تقویت بکنید. ما که اگر هم مثلا رفتیم مکه را فتح کردیم، برای اینکه مظلومای زیادی اونجا بودن، میگفتن اینا رو بسته بودن با زنجیر تو زیرزمینا که فرار نکنن. خب این که باید بریم ازشون دفاع کنیم، حقشونه. و این از آن انقلاب اساسی که باید صورت گیرد تا وارستگی به جامعه بشری برگردد و انسان خود را بالاتر از حوایج دنیایش احساس کند و تفکر معنوی بیدار شود و ما با ریشه خود مرتبط گردیم و شکوفا گردیم. یقین بدونید که این انقلاب به این روشی که حضرت امام آوردن در صحنه، مثلا ذاتش پیروزی است، ذاتش پیروزی است، همیشه هم پیروز بوده است. حالا یه زمانی قدرت نظامی نقش داشته است، امام صادق ما را محدود می کردن. همون وقت هم که امام صادق را محدود کردن، و اینقدر امام سخت گرفتن به امام کاظم علیه السلام، بعد مجبور مگه نشون امام رضا رو ولی عهد کنن؟ آه چرا ولی عهد کردن؟ طرف رفت به امین مأمون، حالا گفت که معلوم نیست شما حکومت میکنید یا اهل بیت پیامبر. بعدم که شما دیدین که مجبور شدن قبل از اینکه امام رضا را، بغداد همیشه یه شهر سنی بود است، اینا یادتون باشه، اینم که اینا را روایت داره، حالا اهل فقه اینا را خوب براتون میگن. اصلا چرا میگن آقا مواظب باشین اعتکاف که میخواید بگیرید مواظب باشین این مسجد مسجد خاص باشه، جامعه باشه، شیعه باشه؟ چون گاهی فتواها مبتنی بر شهرهایی است که عموما سنی بودن. یکی از شهرهایی که عموما سنی بودن و شیعه و اونجا بسیار در زحمت بودن، در حدی که آتیش زدن کتابخونه شیخ طوسی را که یه خورده جون گرفت در بغداد و بعد مجبور شد بره نجف. حالا این بغداد که عموما سنیان، یادتون باشه اعلام میکنن امام کاظم چی شد، به اصطلاح رحلت کردن در جسر بغداد، بیان جسدشون رو ببرن. خود تاریخ میگه 3 روز بغداد تعطیل شد. اینا رو ما ساده میگذاریم. این انقلاب اسلامی از همون جنس است. وقتی از همون جنس است، جهانیست، جهانیست، حضورش جهانیست. این را چشمتون نبندید و تحت تأثیر یک سری موهومات قرار بگیرید. همیشه وقت پس وقتی این توریست، یقینا جای خودش در دنیا پیدا کرده است. ما نوع ورودمون نوع ورودی باشد با فرض اینکه انقلاب جای خودش را در جهان پیدا کرده است، با این فرض معلومه است راهکارها رو داریم، چطوری باید با استکبار تقابل کنیم، چطوری پیاممون رو به مردم برسونیم، چطوری باید حوصله کنیم. خیلی عوامل وقت باید در همون فضا رعایت بشه. همیشه جهان بشری آماده شنیدن حقیقت انسانیش است. مواظب باش مسیر این گفتمان، خیلی به این جمله دقت کنید، مواظب باش مسیر این گفتمان با نزدیکی به کفر و نفاق بسته نشود. امام یه مسیری را ظاهر کردن که حتماً روح بشر باشه. یه خطر ما داریم و اونی که با کفر و نفاق معامله کنیم، کفر و نفاق رو مرزش رو با خودمون جدا نکنیم. تمامی میفرماد مواظب، جمله رو میخونم، همیشه جهان بشری آماده شنیدن حقیقت انسانی است. مواظب باش یا مواظب باشید مسیر این گفتمان با نزدیکی به کفر و نفاق بسته نشود و این راز آینده داری تمدن اسلامی است. رازش ما امیدواریم. چرا دوستان ما هیچ وقت دلواپس بنده یک ذره هم احساس بنبست نمی کنم، والله العلی العظیم نه تنها احساس بنبست نمی کنم، احساس کنم راههای بیکرانی جلوی انقلاب باز است. فقط دل واپسی میدونست که ما مذهبی ها یه مقدار متوجه تاریخی که درش هستیم نیستیم، متوجه این آیه 48 نباشیم. وقتی از فرهنگ کفر و نفاق فاصله گرفته شد، خدا به صحنه می آید. آخر آیه رو نگاه کنید، توکل علی الله و توکل و کفا بالله وکیلا. وقتی از دمره میخونم جمله، وقتی از فرهنگ کفر و نفاق فاصله گرفته شد، خدا به صحنه میآید و انسان با حقیقت خود آشنا میگردد و دیگر تمدنی ظهور میکند که انسان را به پستی ها دعوت نمیکند. شما ببینید تمام این تمدن به اصطلاح کمیتگرا انسان را به سقوط، به پستی، به یعنی وقتی هم میخواد مشغولش کنه که یقیه ها که ما نگیرن، یا به سکس مشغولش میکنه یا به بازی، یعنی یا به وهم یا به وهم، جنسش اینه. دیگر تمدنی ظهور میکند که انسان را به پستی ها دعوت نمی نماید، چون انسان از طریق حقیقت خود با خدا مأنوس گردیده است. جمع بحثم این شد دیگه. یه وقت شما میگون که آقا یه آقا یه واعظ بالا منبر اخلاق بگد تاریخ ایجاد میشه؟ نه، موقعش ما خودمون یه گوشه این زمان قاجار زمانه نمیدونم یا حاکمی سعی میکنیم گناه نکنیم. اما این آیه این نیست. این آیه میگه با حضوری که در تاریخ پیدا کردی و این همه دشمن را به بن‌بست رسوندی، بعد از فتح‌هایی که داشتید، بعد از فتنه‌هایی که پشت سر گذاشتین، حالا اون اخلاق متعالی هم پیدا کردی و اون مددهای الهی هم بدون رسی و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، حالا اگر این جوری که آیه 48 وارد به شما میگه وارد بشین تاریخ میگیرید. دلواپسی هم این است که شما این نوع آیات را تبدیل کنید به یه آیه اخلاقی گوشه، بعد هم میکنه خیلی این چه کاری ازش نمیاد. ببینید این آیه کجا دارید حرف میزنید و در چه تاریخ حرف میزنید. یقین بدونید که اینجور که این آیه میگه اگه عمل کنید، تمام اون چیزایی که فکر نمی کنید ولی آرزو شد دارید روبرتون قرار میگیره. نسأل و که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوتها ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب احودی ازلی بیکرانهی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد تا تمام قواعد ظریف عالم هستی را متذکر شود، به حقیقت این قرآن و به حقیقت این قلب بیکرانه قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را این قرآن شناسان واقعی را در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولایمان، قرآن مجسممان، صاحب الزمانمان را از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج بار برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقام وجود مقدست از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب، این انقلاب قرآنی توحیدی جهانی لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. ما را شایستگی سربازی این انقلاب به لطف و کرمت عنایت بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این نشانه امیدواری برای ادامه حیات دینی جهانی را در پناه خودت از همه بدیات سماوی عظیم مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که در جهت تمدن اسلامی و عبور از فرهنگ ظلمانی غرب تلاش میکنن موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.